اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوءی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمن باشن. از امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما خوبان شننده خواهیم بود تا پایان نشرات شامگاهی. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. دوستداران برنامه زربان می توانند بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از زربان خواهید شنید. برنامه روایت همدلی را بعد از پخش برنامه پادکست تقدیم شما خواهیم کرد. دوستداران برنامه ضیافت آسمانی می توانند بعد از پخش برنامه روایت همدلی این برنامه را شننده باشند. بعد از پخش برنامه ضیافت آسمانی ایرانگشت را خواهید شنید. آخرین برنامه شامگاهی ما داستان‌های تمثیلی است که تقدیم شما عزیزان می گردد. اولین برنامه تقدیمی ما آوای غزل می باشد که پیشکش شما خوبان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما آوای غزل دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعری از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و بر رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده سید علی عطایی سلامگویتان هستم و به اتفاق همکارم خانم زینب بیات آمدیم تا غزلی از حافظ شیرازی را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، در دست حبیبان، در دست حبیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست حبیبان، در دست حبیبان. چندان که گفتی من با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتم در دست دیدم در دست دیدم چندان که گفتی من با طبیبا درمان نکردم مثل این غریبا ای من اماخر برخان جودم تا چند باشم از بی نصیبا از بی نصیبا حافظ نگشتی رسوای گیتی گر می شنیدی پند عدیبان پند عدیبان گر می شنیدی پند عدیبان چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان مسکین غریبان.
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم با ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. به لحظه پخش برنامه ضربان رسیدیم که تقدیم شما عزیزان میگردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد مسائل صحیحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. طبق معمول سعی داریم در مورد یکی از بیماری‌های دیگه و شرایط او بیماری در ماه مبارک رمضان مورد بحث قرار بدیم. در خدمت یکی از کارشناسان محترم و مهمان برنامه دکتر صاحب خوشنیت متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم هستیم. میخواییم امروز در رابطه با بیماری های غدد مخصوصا در رابطه با تایروئید با شما صحبت بکنیم. توجه دارین که بیماری های تایروئید به خصوص پرکاری و کمکاری تایروئید جز شایع‌ترین بیماری‌های غدد در جامعه بشری است. ای که این بیماران در ماه مبارک رمضان باید چطور داروهای خود مصرف دواهای خود تنظیم بکنند، چطور بتانند هم مریضیشان کنترل باشه و همی که بتانند روزه بگیرند و یا ای که در چه شرایط ممکن است که اینا مجبور باشن که روزی خود افطار بکنن و برایشان مناسب نیست از نظر صحی و سلامتی که روزه بگیرن، تمام این مباحث امروز با دکتر صاحب خوشنیت فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. البته قبل شروع بحث خواهش میکنم آدرس های رادیو دری را شما یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران، شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک ها و پیام ها و نظرات شما می باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
خیلی ممنون هستم. من هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب خوشنیت از همکاری شما، از لطفی که کردین تا ما با شما در زمینه بیماری های غدد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان و ارتباطی دو مسئله صحبت بکنیم. در ابتدای بحث و قبل از اینکه یک بار دیگه به مریضی های غده تیروئید و شرایط روزداری بپردازیم، اگر یک مقدمه کوتاهی راجع به غده تیروئید در بدن ما، نقش و فعالیت های این غده و اهمیتش بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
بله، تیروئید خب یک غده بسیار مهمی هستش، به وزن حدود 15 تا 20 گرم در بالغین، در جلوی گردن، پایین حنجره، و اهمیتش از این لحاظ هستش که اگر خوب کار نکنه تمام متابولیسم و سوخت و ساز بدن و مصرف و سوخت انرژی در بدن به هم میریزه. در واقع مثل این که ما بنزین ماشین بدن نداشته باشیم و دیگه ماشین بدن حرکت نکنه.
بله،
در کمکاری تیروئید سرعت تمام واکنش های بیوشیمیایی بدن کاهش پیدا میکنه، فعالیت های فیزیکی و مغزی و ذهنی کاهش پیدا میکنه و در پرکاری تیروئید فعالیت ها تشدید میشه.
بله،
و بنابراین روی همه سیستم های بدن میتونه تأثیر بذاره. علائم بیماری های تیروئید، چه کمکاری چه پرکاری تیروئید، علائم اختصاصی نیست، به خاطر اینکه در خیلی از بیماری های دیگه این علائم میتونه تقلید بشه و اگر ما توجه به بیماری های تیروئید نکنیم ممکنه که گمراه بشیم در تشخیص بیماری های تیروئید.
بله،
و از طرف دیگه یک سری از بیماری های تیروئید مربوط به ساختمان تیروئید هست، مربوط به تغییر هورمون های تیروئید نیست، مانند ایجاد گره های تیروئید یا ایجاد گواتر یا سرطان های تیروئید که با اندازه‌گیری هورمون های تیروئید در خون تشخیص داده نمیشه، فقط با معاینات بالینی و انجام تصویربرداری های تیروئید تشخیص داده میشه. بنابراین بسیاری از افراد هستن که یک آزمایش خون برای تیروئید میدن و فکر میکنن که تیروئیدشون خوب هست، در حالی که ممکنه که یک گره تیروئید، یک توده‌ای در تیروئیدشون وجود داشته باشه که این در واقع شروع کننده یک سرطان تیروئید باشه و مقفول بمونه.
بله،
و برای همین تشخیص بیماری های تیروئید باید حتما توسط معاینات بالینی، توسط یک پزشک متخصص این کار انجام بشه و اینطور نباشه که بیماران فقط بر اساس یک آزمایش خون بگن که ما تیروئیدمون خوب هستش و از دیگه معاینات دوره‌ای تیروئید رو انجام ندن.
خب اینجا این سوال ممکن برای بسیاری از شنوندگان ما با وجود بیاید دکتر صاحب، که این بررسی ها و معاینات فیزیکی و ظاهری از غده تیروئید، شرح حالی که میگیریم و بعد تست ها و آزمایشات آزمایشگاهی و لابراتواری و دیگر اقدامات و کارهای تشخیصی از کی باید شروع شود و برای چه کسانی ضروری است که این معاینات انجام شود؟ چون این مشکلات غده تیروئید اطلاع دارین که متاسفانه کم نیستن، برای همی میخوایم بدانیم که این اقدامات از کی باید صورت بگیره و برای چه کسانی ضرورت داره.
به هر حال انقدر اهمیت داره که از بعد به تولد همه نوزادان باید قربالگری از نظر کمکاری تیروئید بشن. اینقدر اهمیت داره به خاطر اینکه شایع‌ترین علت عقب‌ماندگی ذهنی قابل پیشگیری و قابل درمان کمکاری تیروئید هستش.
بله.
ولی به هر حال هر فردی که به پزشک مراجعه میکنه باید تیروئیدش یه معاینه بشه. چه بسا ممکنه یک توده کوچکی در تیروئیدش داره ایجاد میشه و همون اون با یک معاینه تشخیص داده بشه و بعد از اینکه نمونه برداری بشه تشخیص داده بشه که مشکل چی هستش.
بله.
ولی توصیه انجمن تیروئید امریکا این هستش که از سن بالای 35 سال هر 5 سال یک بار یک آزمایش تیروئید داده بشه.
بله.
در جمعیت های در گروه های پرخطر مثل خانم های باردار توصیه میشه که آزمایش تیروئید داده بشه و همچنین در خانم های بالای 60 سال با فواصل کمتر آزمایش تیروئید داده بشه. در کسایی که بیماری های خود ایمن دارن مانند که افرادی که دیابت تیپ 1 دارند اینها هم در فواصل کمتر مثلا سالی یک بار بعد آزمایش تیروئید داده بشه.
بله.
در کسانی که سابقه رادیوتراپی به سر و گردن دارند مثلا سابقه سرطانی داشتند و برق گذاشتن به ناحیه سر و گردن یا سابقا که به خاطر کچلی سر افراد برق میذاشتن به سر و گردن پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما یادشون هستش اینها مستعد گره های تیروئید و سرطان های تیروئید بیشتر میشدن. اینها هم باید با فواصل کمتر ارزیابی های تیروئید هم نظر گره های تیروئید هم آزمایش تیروئید برایشون انجام بشه.
دکتر صاحب در رابطه با کارکرد و فعالیت غده تیروئید آیا اونطوری که گفته میشه بعضی از خوراکی ها مثل ترب و کلم و گلکوپی و شلغم میگن روی فعالیت این غده اثر داره و اونایی که کمکاری تیروئید دارن نباید از این سبزیجات و سیفیجات مصرف کنن و دیگه ای که اونایی که مثلا برای کمکاری تیروئید قرص و تابلت میخورن در ماه رمضان و روزه اینمی دوای خودا کی بخورن؟ موقع افطار یا سحری؟
بله، عرض کنم که خب استفاده از بعضی از مواد غذایی مانند خانواده گیاهان کلم و شلغم و اینها توش موادی هستش که باعث میشه که جذب یود توسط تیروئید کاهش پیدا بکنه.
بله.
ولی این به این معنا نیستش که ما از این مواد غذایی اصلا در بیمارانی که یک نوعی از بیماری تیروئید دارن مثلا گواتر دارن، گواتر به مفهوم بزرگ شدن غده تیروئید هستش یا همون اصطلاح طب قدیم که قنباد گفته می شده استفاده نکنن از این مواد غذایی. بله، کسی نیم کیلو کلم نخوره مثلا در روز، ولی حالا این مقداری که رو سالات هست یا گاهی مثلا می پزن تو غذای مقداری چند عدد بروکلی یا مثلا یه مقدار کلم میخورن هیچ مانعی ایجاد نمیکنه. ولی حالا اگر یه کسی خیلی دیگه نیم کیلو یک کیلو در روز میخواد کلم بخوره، بله ممکنه مشکلی در تیروئیدش ایجاد بشه.
بله.
اما در مورد مصرف قرص، این یکی از باورهای غلطی هستش که ایجاد میشه. باورهای غلط زیادی ما در مورد تیروئید داریم. از جمله باور غلط دیگری که داریم اینه که کمکاری تیروئید خیلی چاق میکنه. نه، کمکاری تیروئید خیلی چاق نمیکنه. کمکاری تیروئید دو 4-5 کیلو، کمکاری شدید تیروئید 4-5 کیلو چاق میکنه. اونم وقتی درمان بشه تحت درمان با قرص قرار بگیره اون 4-5 کیلو هم میاد پایین. باور غلط دیگه اینه که قرص لواتروکسین پوکی استخوان میده. قرص لواتروکسین پوکی استخوان نمیده. آن چیزی که پوکی استخوان میده حد پرکاری تیروئیده، نه قرص لواتروکسین.
بله.
در مورد مصرف قرص لواتروکسین در دوران روزه‌داری میتوانن قبل از افطار استفاده کنن، میتوانن قبل از سحر استفاده کنن، منتها باید یه فاصله ای رو رعایت بکنن تا صرف غذا. حدود حالا البته بهتره حدود نیم ساعت حداقل باشه. خب البته یه خود سخته، افراد گرسنه هستن یا مثلا سریعش رو زودتر بخورن، راه دیگرش اینه که میتونن آخر شب موقع خواب مثلا استفاده بکنن که حدود تقریبا 3 ساعت مثلا از وعده افطارشون گذشته باشه، یه جوری بعد تنظیم بکنن که خود شکمشون خالی باشه که جذب قرص لیپوتروکسین به راحتی انجام بشه.
بله،
بعض ماه مبارک حتما یه آزمایش تیروئید بدن. خیلی از افراد بعض ماه مبارک به خاطر اینکه جذب قرص لیپوتروکسین با غذا یه مقدار مختل شده، تستای تیروئیدشون خود به هم میریزه.
خب شنوندگان عزیز، امید است که تا اینجا بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم همکاران ما چی را برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در پرکاری تیروئید برخلاف کمکاری تیروئید، سوخت و ساز بدن افزایش پیدا میکنه. بنابراین مبتلایان به پرکاری تیروئید حتی گاه تا 30% بیشتر از افراد عادی نیاز به انرژیشون افزایش پیدا میکنه. ضمن افزایش انرژی نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین قطعا گنجاندن میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از منابع ویتامین C هستند، ویتامین های گروه B رو دارن و همینطور ویتامین A هستن، میتونه کمک بکنه به افرادی که پرکاری تیروئید دارن. برای مثال مصرف آب میوه ها و آب هویج در میان وعده ها برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید به جهت اینکه میتونه به تقویت عملکرد سوخت و ساز بدن اونها کمک بکنه توصیه میشه که استفاده کنن. در بین میوه‌جات میوه‌های مثل زغالخته، آناناس، در بین سبزیجات جعفری و فلفل دلمه‌ای سبز و یا حتی خود فلفل سبز جزء سبزیجاتی هستند که خوبه در رژیم غذایی افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند گنجونده بشه. در افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند هم استفاده از سبزیجاتی که گواتروژن هستند به صورت خام شاید خیلی زیادش مناسب نباشه، چون میتونه با عملکرد اون داروها تداخل پیدا بکنه. اما در هر صورت ما در پرکاری تیروئید محدودیت غذایی خاصی رو قائل نیستیم، مگر اینکه بتونیم کمک بکنیم که سوخت و ساز بدن در جهت تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز سوخت و ساز که ذکر شد ویتامین C، ویتامین B1، B6، B12 هست افزایش پیدا بکنه.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، تشکر و سپاس از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که تا این قسمت از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همونطور که متوجه شدین، کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر خوشنیت، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در بخش اول برنامه راجع به اهمیت تیروئید و نقشش در بدن ما و همینطور اثر روزه روی این بیماری و راجع به نحوی روزه گرفتن و روزه نگرفتن در این بیماران صحبت‌های خوب و مفید را انجام دادن که امید است مورد توجه و عنایت شما شده باشه. خب تشکر میکنیم مجدداً از دکتر صاحب. آقای دکتر، اگر در این قسمت یک توضیح کلی در مورد انواع و اقسام شایع مشکلات غده تیروئید و ارتباطش با روزه‌داری بدین ممنون میشیم تا بعد ما سوالات جزئی‌تر مطرح کنم.
انواع بیماری های تیروئید شایع، یکی گواتر هستش. گواتر ساده به این مفهوم هستش که تیروئید بزرگ میشه، حجم تیروئید افزایش پیدا میکنه، ولی عملکرد تیروئید طبیعیه، ترشح هورمون‌هاش طبیعیه، تیروئید کمکار و پرکار نیست. فقط حجم تیروید بزرگ شده. در تیروید در معاینه ما میبینیم که تیروید دو برابر، سه برابر یا بیشتر بزرگ شده، ولی آزمایشات هورمونیمون طبیعی هستش. این حالت رو اصطلاحاً گواتر ساده میگیم، حتما باید درمان بشه، چون اگه درمان نشه به مرور زمان خب این حجم بزرگتر میشه، به مرور گره ها یا توده هایی در تیروید ایجاد میشه، خب این توده ها ممکنه ریسک بدخیمی درشون به مرور ایجاد بشه، یا به هر حال بزرگ شدن تیروید باعث فشار روی ارگان های حیاتی گردن ممکنه به مرور ایجاد بشه.
بله.
مشکل دیگری که در تیروید ایجاد میشه ایجاد گره ها یا نودول های تیروید هستش، یا خیلی ساده من بیان کنم توده های تیروید. توده های تیروید اکثرا خوشخیم هستند یا به عبارتی سرطانی نیستند، ولی 5-15% ریسک بدخیمی یا سرطانی بودن در این گره های تیروید وجود داره.
بله.
به هر حال ما هر وقت یک گره تیروید رو میبینیم باید تا بدخیم بودن رو درش بررسی نکردیم و خیالمون راحت نشده ولش نکنیم.
بله.
این خیلی مهمه، به خصوص گره هایی که بالای 1 سانتی متر هستن. گره های زیر 1 سانتی متر خیلی اهمیتی ندارن، مگر اینکه به خصوصیات خاصی در سونوگرافی ما ازشون ببینیم، یا سابقه فامیلی سرطان تیروید قویاً در خانواده فرد وجود داشته باشه. وگرنه گره های زیر 1 سانتی متر خیلی ما کاری بهشون نداریم، ولی گره های بالای 1 سانتی متر رو حتما باید نمونه برداری سوزنی تیروید انجام بشه برشون. اگر نمونه برداری نرمال بود و گفتش که خوشخیم هست، گاهی لازمه 2 بار نمونه برداری انجام بشه با فاصله، ما میتونیم خیالمون راحت باشه که این گره تیروئید مشکلی نداره. البته بیمار باید تحت پیگیری باشه و ویزیت های مکرر انجام بشه به فواصل 6 ماه یک بار.
بله.
اگر گرهی ببینیم که داره رشد میکنه، حتی نمونه برداری هامون قبلا خوشخیم بوده، ممکن لازم باشه نمونه برداری هامون تکرار بشه. یک باور غلط هستش که نمونه برداری تحریک میکنه و اگر بدخیم باشه این باعث گسترش بدخیمی میشه. نه، چنین چیزی نیستش. اگر نمونه برداری لازم باشه باید انجام بشه، باعث گسترش بدخیمی نمیشه.
بله.
و خوشبختانه اکثر بدخیمی ها یا سرطان های تیروئید رفتارهای نجیبی دارن و 90%شون با جراحی ریشه کن میشن. یعنی شما وقتی کل تیروئید رو برمیدارید، تیروئیدی که توش یک کانون بدخیمی وجود داره، و بعدش درمان هایی که شامل یود درمانی اکثرا هستش برای بیمار استفاده میکنید، معمولا دیگه طول عمر بیمار تحت تاثیر قرار نمیگیره، به شرطی که به موقع همه این کارا انجام بشه. بعضی از بیماران در درمانشون تأخیر میکنن، دیر مراجعه میکنن، اکراه دارن در جراحی. بعضی میگن چرا همه تیروید رو برمیدارین؟ خب نصف تیروید رو بردارین، فقط اون گره رو بردارین، چرا یود میدین؟ با پزشکشون یه خود خلاصه بگو مگو میکنن سر این چیزا. ولی اگر درمان کامل انجام بشه طول عمر بیمار در 90% موارد واقعا مشکل ایجاد نمیکنه و این بدخیمی ها معمولا گسترش پیدا نمیکنه.
بله.
مشکلات دیگر تیروید پرکاری و کمکاری تیروید هستش. پرکاری تیروید بیشتر به صورت کاهش وزن علارغم اشتهای خوب، تعریق فراوان، عدم تحمل گرما، بیقراری، تحریک پذیری، عصبی شدن، اجابت مزاج های مکرر، اختلالات عادت ماهیانه در خانوم ها ممکنه که خودش رو نشون بده. گاهی فشار خون ماکزیموم بالا میره در پرکاری تیروئید. در کمکاری تیروئید برعکس، فرد بیشتر بیحال و افسرده، پفالود، ورم کرده، خشکی پوست، ریزش موها، شکنندگی ناخونها، یبوست، یه 4-5 کیلو ممکنه وزنش زیاد بشه. باز اختلالات عادت ماهیانه ممکنه تو خانمها ایجاد بشه و بیحاله. خلاصه همه فعالیتاش کاهش پیدا میکنه در کمکاری تیروئید. ولی یادمون باشه که علائم کمکاری تیروئید به خصوص علائم غیر اختصاصیه، ممکن بسیاری از این علائم در یه افسردگی هم دیده بشه.
حالا دکتر صاحب، در رابطه با همین چند مریضی و اختلال غده تیروئید که بنا اشاره کردین، آیا توضیح خاصی در زمینه شرایطشان برای روزه گرفتن و اثرات روزه‌داری روی اونها دارین؟ لطفاً در این زمینه معلومات بدین.
بله. در پرکاری های تیروئید شدیدی که کنترل نشده، یعنی بیماری الان اومده پیش ما مثلا یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان با پرکاری تیروئید، علائم شدید پرکاری تیروئید، تعریق زیاد، گرسنگی، کاهش وزن، بیقراری، علائم این علائم رو داره و آزمایشات مؤید پرکاری تیروئید هستش و ما تا درمان رو شروع بکنیم معمولا حدود 4 تا 6 هفته طول میکشه تا پرکاری تیروئید کنترل بشه. در پرکاری تیروئید معمولا آتش زیاد هستش و در این موارد تا پرکاری تیروئید کنترل بشه، چون زمان میبره که نتونن الان روزداری رو در فصول گرمسال تحمل بکنن، ما میگیم که این روزه نگیرند ولی روزشون رو در ماهای بعد باید قضا بکنن.
بله،
ولی در سالهای آینده میتونن که روزه بگیرن. ولی اگر یه فردی پرکاری تیروئید کنترل شده دارد و تحت درمان هست، روزه میتواند بگیرد. کمکاری های کنترل شده تیروئید که تحت درمان هستن هیچ مانعی برای روزه‌داری ندارن، قرصشون رو بخورن. یه بیماری که کمکاری خیلی شدید تیروئیده، نه کمکاری خفیف تیروئید، خفیف تا متوسط،
بله،
کمکاری خیلی شدید، خیلی بیحاله، خیلی رنگ پریده و پفالوت هستش و دیگه ناتوان شده، ممکنه باز نتونه امسال روزه بگیره، ولی کمکاریش که در از 2-3 ماه کنترل شد، باز روزهشو میتونه بعدن قضا کنه. سرطان های تیروئید هم هیچ مشکلی بر روزه داری نه.
گام اول،
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتا، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتا خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتخاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم، حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
خب، تشکر و سپاس از دکتر صاحب خوشنیت، سپاس و تشکر از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودین. در پایان برنامه از شما خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت بکنین، parstoday.ir/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
ضربان تقدیم حضورتان شد. پادکست را شننده باشید که امیدوار هستیم مورد پسندتان واقع شود.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، آیا فلسطینی‌ها در سال 1948 داوطلبانه وطنشان را ترک کردند؟ در این پادکست به چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در قسمت‌های قبلی درباره نادرستی ای گزارک صهیونیسم همو یهودیته با شما صحبت کردیم و نادرستی ای ادعا و البته دلایل طرحی ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. همچنین درباره استفاده ابزاری صهیونیسم از کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و بیان کردیم که به اعتقاد ایلان پاپه، نویسنده کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل، کتاب مقدس یهودی‌ها متنی ادبی است که در دوره‌های مختلف توسط افراد متعدد تحریر یافته، نه یک راهنما و دستورالعمل برای جنگ از جانب خدا. اما استفاده ابزاری صهیونیسم از این کتاب تا بدانجا پیش رفته که برخی سران صهیونیستی خواهان آنند که خانواده‌های فلسطینی را باید همراه با فرزندانشان کشت، جنایتی که این روزها نمونه‌های واضح او را در غزه می‌بینیم. وایت رسمی اسرائیل یا افسانه‌های بنیادگرایانه حاضر نیستن حتی بر فلسطین‌ها سر سوزنی حق اخلاقی جهت مقاومت در برابر استعمار یهودی وطنشان که از سال 1882 آغاز شد قائل شوند. صهیونیست‌ها از همون روزای اول مقاومت فلسطینی‌ها را این قسم و تصویر کشیدن که از نفرت از یهودی‌ها سرچشمه می‌گیرد. فلسطینی‌ها متهم می‌شدند که به واسطه همون نفرت از یهودی‌ها یک جریان تروریستی یهودستیزانه راه انداختند. نفرتی که زمان ورود اولین وطن‌گزینان به فلسطین شروع شد و تا زمان تأسیس دولت اسرائیل ادامه یافت. اما خاطرات روزنوشت صهیونیست‌های نخستین داستان دیگری را روایت می‌کند. این خاطرات پر از نمونه‌ها و قضایایی است که نشان می‌دهد اتفاقاً وطن‌گزینان چطور با پذیرایی خوب فلسطینی‌ها مواجه شدند. چطور فلسطینی‌ها با آنها پیشنهاد محل سکونت و جان پناه دادند و در موارد متعددی با آنها آموزش دادند که چطور روی زمین کشاورزی کار کنند. فقط وقتی که روشن شد وطن‌گزینان برای زندگی کردن در کنار مردم بومی نیامدند، بلکه آمدند تا فلسطینی‌ها را بیرون کنند و جایشان را بگیرند، مقاومت فلسطینی‌ها شروع شد. وقتی این مقاومت آغاز شد، سریعاً همان شکلی را به خودش گرفت که هر مبارزه ضد استعماری دیگری به خود می‌گیرد. در هر حال مهمان نوازی و پذیرش فلسطینی‌ها با عمل متقابل رهبران صهیونیسم مواجه نشد، در حالی که فلسطینی‌ها امکان دستیابی به جان پناه و دسترسی و اینکه شانه به شانه آنها کار کنند نداشتند. ولی صهیونیست‌ها خیلی روشن می‌گفتند که باید با فشار فلسطینی‌ها را از بازار کار کشور بیرون انداخت و حتی وطن‌گزینانی که در کنار فلسطینی‌ها کار می‌کنند باید تحریم کرد. دیوید بن‌گوریون مدام در صحبتهایش از نیروی کار عرب به عنوان بیماری نام می برد که تنها راه درمانش نیروی کار یهودی بود. بن‌گوریون کسی است که رهبر جامعه یهودیان ساکن در فلسطین و بعد از آن هم نخست وزیر اسرائیل شد. او در نامه‌هایش کارگران عبری را به عنوان خون سالمی به تصویر کشیده بود که ملت یهود را از افسردگی و مرگ ایمن خواهد کرد. برخورد خوب فلسطینی‌ها باعث شده بود وطن‌گزینان اولیه سردرگم شوند، چون انگیزه و خواست استعماری ای بود که جمعیت بومی نادیده گرفته شود. اما در هر حال همزیستی فلسطینی‌ها و وطن‌گزینان یهودی غیر قابل انکار بود. هرچه جنبش صهیونیسم پرخاشجوتر و متجاوزتر می‌شد، رهبران سیاسی فلسطین بیشتر به ماهیت صهیونیسم پی می‌بردند. درک تدریجی نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فلسطین در خصوص پروژه استعماری صهیونیسم هویت ملی مشترک بین فلسطینی‌ها را در تضاد با وطن‌گزینان تشدید و تقویت کرد. زمانی گذشت تا جنبش ملی فلسطین پدید بیاید. اولین فوران ملی‌گرایی پان عرب در نیمه دوم قرن 19 رخ داد. ای امید آورد که بخشای عرب نشین امپراتوری عثمانی تبدیل به یک جمهوری مستقل عربی تا حدود شبیه ایالات متحده آمریکا با یک امپراتوری عرب عثمانی چیزی شبیه امپراتوری اتریش مجارستان خواهد شد. اولین جریان ملی‌گرایانه عربی قونیه یا قوم‌گرایی عربی خوانده می‌شد و نسخه بعدی و محلی آن وطنیه، وطن‌گرایی یا ملی‌گرایی نامیده شد. روشنفکران فلسطینی در سازمان‌ها و جریان‌های متعددی که به دنبال اتحاد عرب‌ها، استقلال و به دست گرفتن سرنوشت خیش بودند، وارد شده و عضو آنها به شمار می‌رفتند. بسیاری از روشنفکران و فعالان فلسطینی رویای جمهوری متحده عربی را در سر داشتند. برخی دیگر از آنها هم جذب نظریه سوریه بزرگ شدند. ایده‌ای که می‌خواست دمشق مرکزیت یک کشور جدید باشد که فلسطین هم بخشی از آن می‌بود. در هر حال فلسطینی‌ها چه پان عرب بودند، چه ملی‌گرایی محلی و چه آنهایی که جذب نظریه سوریه بزرگ شدند، هیچ کدام نمی‌خواستند بخشی از یک کشور یهودی باشند. چنانچه در اواخر دهه 1920 در مذاکراتشان با بریتانیایی‌ها واضح و روشن اعلام کردند که حاضرند کشور با اونایی که آن زمان بالفعل به فلسطین مهاجرت کرده بودند شریک شوند، ولی مهاجرین بیشتر نخواهند پذیرفت. صدای یکپارچه و جمعی فلسطینی‌ها در نهاد گسترده کنفرانس ملی فلسطین در سال 1919 متبلور شد. این کنفرانس سال یک بار تشکیل جلسه می‌داد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
با لحظه پخش برنامه روایت همدلی رسیدیم. پیشکش شما خوبان شننده می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. برنامه محفل انس با قرآن به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان قرآن افغانستانی های مقیم مشهد با حضور جمع کثیری از علما، فرهنگیان، اصحاب رسانه، خانواده شهدای فاطمیون و شهدای افغانستانی دفاع مقدس برگزار شد. در پایان مراسم از میهمانان با غذای متبرک حرم مطهر رضوی پذیرایی صورت گرفت. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
همزمان با بهار قرآن، محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانی و خانواده های شهدا در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیهای گلشهر مشهد 23 حوت برگزار شد. در این محفل جمعی از قاریان برجسته افغانستانی به تلاوت آیات نورانی این کتاب آسمانی پرداختند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد قرآن توسط مهاجرین افغانستانی در سطح شهر مشهد بیان داشت:
بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با همکاری جامعه قاریان قرآن سومین محفل انس قرآن خود رو برگزار میکنه که این محفل با میزبانی سفره با کرامت مولای معلی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا هست.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور قاریان افغانستانی در این محفل اشاره کرد و گفت:
خب میدانین که جامعه مهاجر افغانستانی سالهای متعددی هست که در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، چی در عرصه حفظ قرآن کریم، چی در عرصه قرائت و مفاهیم قرآن رتبه میارن. هم اخیراً هم در مسابقات اندونزی جامعه مهاجر افغانستانی مقام دوم را آوردن. بنابراین ما سعی و تلاش داریم که انشالله قرآن و محافل قرآنی به صورت گسترده برگزار بشه و ما بتوانیم جامعه قرآنی را شکل بدیم.
در پایان این مراسم از سه قاری پیشکسوت افغانستانی، علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار، حاج نسیم یوسفزاد، به پاس یک عمر خدمات ارزنده آنها در حوزه قرآن تقدیر به عمل آمد.
بیست و دوم حوت سال روز شهادت روحانی افغانستانی فاطمیون حجت الاسلام سید محمد مهدی هاشمی نژاد بود. روحانی مجاهدی که نه تنها به برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرد، بلکه قلم و خون خودش را در مسیر حق یکی ساخت و سرانجام در 22 حوت 1394 هجری